اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم برای
و پرتوهای بیشمار همراه.
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، روزی فداییت تا زنده بمانی، روزی پسری تو آینده بمانی. وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار ما، توی تو جانم وطن وطن، تو اشتیاقم وطن وطن، توی امیدم وطن وطن، توی وجودم.
یاران همراه، خیلی ممنونم. صدای اندیشه ها رادیو گفتگو رو میشنوید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با برنامه دستاورد که تقدیم میکنیم.
از سال 57 تا کنون تولیدات روزانه 5 فرآورده اصلی پالایشگاهتون تقریبا 7 برابر شده است. صادرات غیر نفتی از سال 1356 تا 1396 نزدیک به 100 برابر افزایش یافته است. میزان تولید بنزین در کشور در بازه 30 ساله 3 برابر رشد داشته. از مهمترین دستاوردهای انقلاب، کوتاه کردن دست مستشاران خارجی از کنترل و مدیریت صنعت نفت بوده است.
دستاورد فناوری نانو چرا یکی از علوم راهبردی قرن است؟ ایران در نانو چه جایگاهی در جهان دارد؟ به راستی نانو چه تأثیری بر زندگی مردم گذاشته است؟ سلام شنوندگان محترم، من محمد داوود وثوق نسب هستم. صدای ما رو از رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز از صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. با برنامه دستاورد با موضوع دستاوردهای ایران در حوزه نانو در خدمت شما فرهیختگان گرامی هستیم. فناوری نانو علم تغییر در مقیاس بسیار کوچک است، اما اثرات این بسیار بزرگند. ایران امروز در این حوزه جزو کشورهای پیشرو محسوب می شود و محصولات نانویی وارد صنعت، پزشکی، محیط زیست و بسیاری از صنایع دیگر شده است. این پیشرفت نتیجه سرمایه‌گذاری علمی و اعتماد به نخبگان جوان است. در این برنامه می خواهیم بررسی کنیم نانو چگونه از آزمایشگاه به زندگی مردم رسیده است. بله شنوندگان خوب رادیو، ما در این برنامه با برنامه دستاورد در خدمت شما هستیم. در استودیو آقای دکتر مهیار خادم، رئیس گروه ترویج توسعه فناوری نانو حضور دارن و ارتباط تلفنی خواهیم داشت با آقای محمد باقری مطلق، مدیر گروه بین الملل ستاد نانو. آقای مطلق سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت همه شنونده های محترم، برنامه خوب دستاورد و شماهای پسوخی نصب عزیز. خیلی خوشحالم در خدمتون هستم. این ایام، این اعیاد انشالله بر همه هموطنهای عزیزمون مبارک باشه و همیشه پایدار و سربلند باشن.
ممنون. آیه دکتر، وقتی که صحبت از نانو میشه مردم بعضیاشون با این اسم آشنایی فقط در حد شنیدن دارن، یعنی یه چیز خوب. اگر امکان داره نانو رو یه تعریف کنین، اصلا نانو چیه، بعد وارد بحثمون بشه.
ببینید، ما داریم در مورد یک فناوری، یک در واقع نسل جدیدی از فناوری ها صحبت میکنیم که طبیعتاً بخوام به اینها بپردازم از چندین بود قابلیت بحث و گفتگو دارن. اولی موضوع این که خود این فناوری اصلا چیه. خب بخوام به خیلی زبان ساده عرض بکنم، وقتی داریم در ابعاد نانومتری حرف میزنیم، داریم در مورد یک شاخص در واقع اندازه صحبت میکنیم. ما اگر بیایم یک متر رو به حدود 1 میلیارد قسمت مساوی تقسیم بکنیم، هر اون یه قسمت کوچیکی که در واقع بهش میرسیم میشه 1 نانومتر. یعنی داریم در ابعاد اتم ها صحبت میکنیم.
خیلی ریزه دیگه.
دقیقا. یعنی ما اگر بیایم موادی رو بر اساس این روش در واقع تولید بکنیم، خواص مواد میتونه بکن حتی تغییر هم بکنه. یعنی یک ماده که توی حالت عادی رسانای الکتریکیه میتونه نارسانا بشه. یک مادهی که خاصیت مغناطیسی نداره میتونه مغناطیس بشه، یا حتی رنگ میتونه عوض بشه. یعنی اگر ما طلایی که به صورت عادی و روزمره خانوم ها استفاده میکنن رو بیاییم و به روش های نوین تولیدشون بکنیم، بسته به نوع اون ذرات و جهت در واقع زاویه نوری که بهش تابیده میشه، ما میتونیم رنگ طلامون رو به جای طلایی به رنگ مثلا آبی ببینیم. پس ما داریم در مورد یک ابعاد صحبت میکنیم و این ابعاد، کنترل در واقع مواد توی این ابعاد، یک کار بسیار پیچیده و پیشرفته است که خدا رو شد توی کشور ما، ما الان بیش از 2000 در واقع هیئت علمی داریم توی کشور، بیش از 45000 محققی که توی دانشگاه های ما روی این موضوع ها پژوهش کردن، فارغ التحصیل شدن یه سریاشون و یه سری ها هم در حال پژوهش هستن. حالا ما بیایم اگر از این روش توی ساخت مواد استفاده بکنیم، میتونیم خواص شگفت انگیزی رو به مواد بدیم. چندی مثال رو میتونیم خدمتتون عرض بکنیم. مثلا همین انگشترهای نقره، اگر تو ابعاد نانومتری یک پودری از اینها رو داشته باشیم، به شدت وارد پوست میشه، شاید سریعا وارد بافت سلول میشه، میتونه تخریب بکنه. حالا با این نگاه مهندسی اگر بیم به این موضوع بنگریم، میتونیم کاربردهای مختلفی رو براش تعریف بکنیم. به عنوان مثال اگر بیم از اینها توی شوینده ها استفاده بکنیم، این نانوذرات در واقع با جنس نقره به راحتی میتونن دیواره سلول باکتری رو از بین ببرن و تخریب بکنن باکتری رو، و اصطلاحا خاصیت ضد باکتری برای اون ماده ایجاد بکنن.
دارن دیگه بعضی از این ماشین های لباسشویی من دیدم دیگه ایجیواش دارن دیگه.
احسن. حالا یا مثال دقیقترش تو این تبلیغای روزمره که میبینیم توی یخچال فریزرها، اون فناوری نانو سیلور یا نانو نقره‌ای که اشاره میکنن، قدیم ها ما زغال میذاشتیم برای گرفتن بو، ولی الان یک سیستم مکش، یک دمنده وجود داره، هوای یخچال رو میکشه، از کنار این ذرات عبور میکنه و باکتری ها از بین، اون عاملی که ایجاد کننده بو هست رو حذف میکنیم. حالا این که ساده ترین مثالش هست. توی لایه های دیگه میتونیم بیایم از مواد پیشرفته تر مثال بزنیم. مثلا ما بیایم یک سری کپسول یا حامل هایی رو ایجاد بکنیم، ماده مؤثره دارو رو در اون در واقع قرار بدیم. این کپسول تو ابعاد نانومتریه و این کپسول رو به صورت هدفمند شده وارد یک سلول بکنیم. من خیلی دارم ساده سازی شده مثال رو عرض میکنم، وگرنه همین فرایند که بیاید اون کپسول رو بسازید تو ابعاد نانومتری از جنس پروتئینی، بعد بیاید و یک ماده مؤثره دارو رو داخل اون قرار بدیم و بعد این رو بیاید تحت قالب یک قرص یا یک در واقع ماده داروی تزریقی وارد بدن بکنیم، بیایم اون رو هدایت بکنیم توی بدن، توی یک بافت مشخص نهایش پیدا بکنه در یک زمان مشخص. داریم در مورد یک سامانه بسیار پیچیده صحبت میکنیم که خدا رو شکر توی مسئله داروها ما الان چندین شرکت رو داریم که دارن در واقع همگام با دنیا پیش میرن. خب تو مسئله دارو کشور آمریکا به عنوان کشور پیشگام شناخته میشه و خیلی از شرکت های ما میان به اون با در واقع محصولاتی که تاییدیه غذا و داروی آمریکا رو گرفتن، میان از همون روش در واقع آزمونی استفاده میکنن تا یک داروی جدیدی رو ایجاد بکنن. ما الان کلی شرکت داریم که اینها در واقع داروهایی که در فرایند گرفتن مجوز هستن تو آمریکا رو رصد میکنن، میان و در واقع در داخل کشور تولیدشون میکنن با صرفای اقتصادی عجیب غریب، یعنی هم جلوگیری میکنن از خروج ارز و هم اینکه ما دسترسی پیدا میکنیم به داروهای مؤثرتر، یعنی دارویی که قرار بوده مثلا تو درمان یک سرطان تو ابعاد هر ویالش $700 به دست مصرف کننده برسه، هر یک ویالش شما فکر کنید توی
بوده
درمان شیمی درمانی شاید 17-18 تا از این ویال ها باید استفاده می شده، ولی این رو الان با حمایت های بیمه که خیلی پایین تر، یعنی به زیر $100 و پایین تر از اون هم در واقع به دست مصرف کننده می رسه و خب طبیعتاً اثر بخشی دارو هم بسیار افزایش پیدا کرده.
یعنی این دارویی که تو شیمی درمانی استفاده میشه نانوذرات نقره داره؟
نه نقره. من عرضم رو اون یک مثال نقره برای بحثای مواد شوینده بود.
درست.
بحثای درمان ما میایم از حامل‌های جدید، حامل میدید منظورم اینه که مثل کپسول، یه کپسول های عادی که بعد به عنوان در واقع پنسیلین ما استفاده میکنیم به عنوان یک در واقع کشنده باکتری توی در واقع بیماری های باکتریایی، ما وقتی میبینیم این کپسول های مثل آموکسیسیلین رو فرض کنیم که هممون دیدیم استفاده میکنیم، این کپسول رو فکر کنیم تو ابعاد نانومتریش کردیم، اون پودر سفید رنگی که داخل این کپسول هست اون میشه ماده مؤثره دارو. ماده مؤثره دارو توی یک کپسولی که تو ابعاد نانومتریه، یعنی اصلا نمیبینیمش، حتی در داخل اون قرار میدیم و حالا ما یک کپسول هوشمند داریم این کپسول میره توی یک بافت مشخص رهایش پیدا میکنه. ما داریم در مورد نسل جدید داروها صحبت میکنیم که مثلا کسایی که انسولین دارن اینا مجبورن توی روز چندین بار تزریق رو انجام بدن. ما میتونیم این در واقع همین انسولین رو بیایم توی این حامل ها قرار بدیم و رهایشش رو آهسته رهش بکنیم، یعنی در طول روز به صورت کنترل شده کپسول باز میشه، انسولین وارد خون میشه و دیگه بیمار نیازی نداره که توی روز هی دائم چک بکنه این میزان قند خونش رو. داریم در مورد همچین فناوری هایی صحبت میکنیم.
درسته. بسیار خوب. همون AR هست، معمولا چند داروی روشو نوشتن AR، آهسته رهایش ها رو. حالا بله. شما به صورت هوشمندش رو میفهمید و
بله.
در مقیاس داروهایی که نانویی هست.
بله.
خب باز من هنو ابهام دارم، خب این نانو کجا این دارو جایگزین میشه و قرار میگیره؟
اون ساختاری که قرار دارو رو هم بکنه و در بدن رهایش پیدا بکنه اون ساختار نانومتریه.
اگه بزرگتر باشه یعنی کاربردی نداره، وارد بافت نمیشه، منظور تو اینه؟
نه، وارد بافت میشه، ولی این که ما بیایم یک دارویی رو که ضریب نفوذش بسیار بالاتر میشه، وقتی ما داریم تو سال تو ابعاد نانومتری هستیم، خب امکان نفوذ دارو خیلی بیشتر میشه. باز یه مثال دیگه عرض بکنم، بیماری سالک رو نمیدونم شنیدید یا نه.
بله،
بیماری که در
معروفیه.
بله، گزش یک پشه به خاطر کمبود بهداشت ایجاد میشه، این آرزهای پوستی رو ایجاد میکنه.
بله.
داروهای متداولی که تو دنیا برای درمان این سالک تجویز میشه داروهای تزریقی هست. خب میدونیم دیگه، یعنی ما میخوایم اثر بخشی دارو رو افزایش بدیم، مثلا وارد خون میکنیم و تزریقی در واقع وارد خون میشه.
بله.
وقتی میایم از حاملهای نانومتری استفاده میکنیم، ضریب جذب بسیار بالا میره و ما حالا میتونیم اینو به صورت پماد تولیدش بکنیم. یعنی به جای اینکه ما این دارو رو که یک ماده سمی است قرار یک میکروارگانیسم رو بکشه، به جای اینکه وارد خون بکنیم و کل بدن درگیر بشه، به صورت پماد روی یک زخم در واقع اعمال میشه و هم مؤثرتر، یعنی با ضریب نفوذ بسیار بالا، یعنی با دوز پایینتر و ضریب نفوذ بالا در واقع توی ناحیه اثر میکنه و این عارضه‌های جانبی که دارو ایجاد میکنن رو کاهش میدیم. توی مثال سرطان دقیقا مهمترین عامل افزایش اثر بخشی است، یعنی شما با تعداد دوز داروی کمتر دارید سرطان رو درمان میکنید و اثرات جانبی که دومین عامل بسیار مهمه، یعنی شما فکر کنید تو درمان سرطان‌های سینه از یک ماده موثری به اسم داکسیروبیسین استفاده میشه، به جای این که این داکسیروبیسین رو کامل توی خون در واقع رهاسازی بکنیم و بزرگترین اثرات جانبیش حملات قلبیه که برای بیماری ایجاد میکنه و عارضه‌های قلبی شدیدیه که ایجاد میکنه، ما این عارضه‌ها رو به شدت کاهش میدیم و ماترمون ماده موثره دارو دقیقا میاد روی بافت تومور رهایش پیدا میکنه.
این هوشمندسازی چطور انجام میشه؟
این وابستگی داره به عامل‌های مختلف. بعضی از اینها در واقع عامل‌های مغناطیسی دارن و با استفاده از جریان مغناطیسی دارو رو تجمع میدن توی یک جایی از بدن. بعضی از اینها در واقع حساسیت به دما دارن، بعضی از اینها حساسیت به شرایط محیطی مثل پهاش در واقع بدن دارن. بر اساس اینها این عامل به معنی که در معرض همچین شرایطی قرار میگیرد، بر اساس اون رهایش صورت میگیره.
خیلی فناوری سخت و تکنولوژی واقعا پیشرفته و پیچیده ایه.
اصل موضوع فناوری که در موردش صحبت میکنیم، پیچیدگی اصلی فناوری در واقع روی این موضوع که ما چگونه بتوانیم این عاملها رو به صورت تکرار پذیر بتونیم مهندسی بکنیم و در کنار هم قرار بدیم و به صورت تکرار پذیر تو مقیاس بالا بتونیم اینها رو تولید کنیم. یعنی خود هر کدوم از این مواردی که من اشاره کردم پیچیدگی این سامانه رو افزایش میده و واقعا کار پیچیده‌ایه که بتونیم همچین چیزی رو تولید بکنیم.
آقای دکتر باقری، ما بخوایم از شما دستاورد برای ایران که به عنوان شاخص باشه شما معرفی کنید، چه چیزی رو به عنوان دستاورد معرفی میکنید؟
خب من میخوام چند تا از این در واقع افتخارات رو بخوام خدمت شما معرفی بکنم. ما تونستیم خدا رو شکر دستیابی بکنیم، پیدا بکنیم به فناوری هایی که تا پیش از این در واقع در کشورمون نبوده. یعنی بخوام مثال بزنم خدمتتون و اهمیت این موضوع رو بخوام دقیق‌تر هم خدمتتون اشاره کنم، خب میدونیم دیگه یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی کشورها این هستش که ما بتونیم پایداری رشدمون رو با توسعه محصولات جدیدی که اقتصاد جدید ایجاد میکنه برامون، یعنی صنایع جدید ایجاد میکنه، اشتغال آفرینی بیشتری رو برامون ایجاد میکنه. اشتغال آفرینی با کیفیت بالاتر، یعنی شما نیاز دارید به نیروی فنی متخصص با مدارج علمی بالا. خب طبیعتا این هستش که بیاید و فناوری های جدید رو تو کشور توسعه بدید.
خب شاخص بگید
آیه
باقری، آیه باقری شاخص میخواییم نه اینکه راهکار نمیخواییم. حالا شاخص چیز
بخوام خدمت، خب آخه این تو ادامهش همین شاخص هم در واقع مطرح میکنم
چون زمانمون محدوده. حالا اگه
بله بخوام چند تا شاخص رو عرض بکنم خدمتتون. اولین شاخصی که توی این موضوع فناوری ما مورد بررسی قرار میگیره بحث این هست که چقدر ما جلوگیری کردیم از خروج ارز و صرفه‌جویی ارزی داشتیم، چقدر توانستیم بازار خلق بکنیم و اینکه ما چه میزان در واقع محصول یا به گونه کیفیت زندگی مردم رو ارتقا دادیم. بخواد روی این موضوعات اشاره بکنیم، ببینید تو سال گذشته بخوام عدد دلاریش رو بگم، ما نزدیک به 1,800,000,000 دلار کل حجم بازاری بوده که در واقع در محصولات نامه‌ای ما داشتن. و یکی دیگه از مواردی که ما بخوایم اشاره بکنیم روی موضوع بحث صرفه‌جویی ارزیه. به عنوان مثال بخوام عرض بکنم توی حوزه صنعت نفت و گاز مواردی که ما نیاز داشتیم به کاتالیست های مختلف برای تولید مشتقات مختلف نفتی، ما روی موضوع حدود 45 تا کاتالیست نفتی نزدیک به 500 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشتیم. نزدیک به 17 همت در بازاری بوده که این محصولات کاتالیست، این مشتقات در واقع این کاتالیست ها در واقع در بازار ما سال گذشته داشتن. ما تونستیم صادرات این در واقع محصولات های تک رو به کشورهای مثل ترکیه، روسیه یا عراق رو در واقع سال گذشته داشته باشیم. اینا میشه به عنوان یه سری از شاخص های خرد در واقع اینجا در نظر بگیریم. ولی بحث افزایش بهره‌وری کلی اقتصادمون، تو بحث در واقع راندمان بهره‌وری ما الان محصولاتی رو داریم که میان با افزایش اکسیژن آب میان در واقع میزان بهره‌وری تولید محصول کشاورزیمون رو افزایش میدن. یعنی با استفاده از این فناوری نانو حباب چیزی در حدود 17-20% راندمان تولید در واقع محصولات کشاورزی رو افزایش میدیم تو سطح گلخونه‌ای و در سطح شیلات بیش از 2 برابر، یعنی حداقل درصدی که ما گرفتیم 2 برابر بوده، یعنی تو بعضی از نمونه ها 3 برابر هم بوده. تعداد ماهی هایی که تو یک حجم مشخص از آب در واقع تولید شدن.
بله ممنونم، دست شما در نکنه باقری مطلق، متشکرم،
زنده باشید.
ممنونم. گفتگو کردم با آقای محمد باقری مطلق، مدیر گروه بین‌الملل ستاد نانو. بله شنوندگان محترم رادیو، در استودیو در خدمت آقای دکتر مهیار خادم رئیس گروه ترویج توسعه فناوری نانو هستیم. آقای خادم سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
آقای خادم اسم برنامه ما دستاورده، میخواییم در خصوص دستاوردهای ایران در حوزه نانو با شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو گفتگو صحبت کنیم، بدون تعارف که اصلا ایران ما چه دستاوردهایی داشته، کجا کم گذاشتیم، کجا خیلی عالی بودیم، اصلا نمره چند میگیریم. و خب از شما بپرسیم اصلا شما این جمع‌بندی که از نانو میکنید و اخباری که میشنوید در حوزه‌ای که کار میکنید، ما چه جایگاهی تو سطح جهان داریم؟
بله. خب اگه بخوام یه تاریخچه مختصری عرض بکنم تا برسم به دستاوردها، میتونم بگم که
خیلی کوتاه بگم.
چشم. ما 3 دهه توسعه نانو در کشور داشتیم. دهه 80 تمرکز رو بخش سرمایه انسانی و آموزش بود که افراد بیان در این حوزه فعالیت بکنن. دهه 90 که دهه دوم توسعه نانو بود، بیشتر تمرکز روی توسعه زیرساخت‌های توسعه فناوری و تحقیقات و تجاری سازی محصولات بود و در دهه‌ای که الان داریم پیگیری می‌کنیم برنامه‌ها رو و انشالله تا سال 1412 ادامه خواهد داشت بر اساس سند 10 ساله سوم، موضوع مأموریت گرایی و اثرگذاری اقتصادی اجتماعی مطرح است که آقای باقری هم به شاخص‌های در این رابطه اشاره کردن. ما شاخص‌های مختلفی رو میتونیم در نظر بگیریم برای بررسی و شناخت وضعیت نانو در جهان که ایران الان در چه وضعیتی قرار داره و به کجا داریم حرکت میکنیم و به کدوم سمت میریم.
از نظر
توسعه علمی اگه بخوام عرض بکنم، ما الان در رتبه ششم هستیم از نظر تولید مقالات بینون مللی که در پایگاه ISI اصطلاحاً در پایگاه Web of Science انتشار پیدا کرده. ما رتبه ششم رو داریم در جهان. از نظر تعداد محصولاتی که در این حوزه تولید شده، 1800 محصول الان داره توسط شرکت‌های فناوری نانو ایرانی به بازار عرضه میشه که برخی از این محصولات حتی داره در بازارهای بین‌المللی صادر میشه و به فروش میرسه. از نظر شاخص تجاری سازی، خب نسبت به سایر حوزه‌های علمی در داخل کشور، نانو میشه گفت که بین 20 تا 30 درصد پتنت‌های بین‌المللی حوزه فناوری مربوط به نانوه. یعنی اگر بخوایم اختراعات بین‌المللی کشور در حوزه‌های مختلف رو حساب کنیم، حدود 30 درصد از این اختراعات مربوط به مخترعان نانو کشور بوده که این پتنت‌ها رو در دفاتر بین‌المللی اروپا و آمریکا به ثبت رسوندن. از نظر تعداد محصولات که عرض کردم، از نظر تعداد محققانی که در این حوزه دارن فعالیت می‌کنن، در حال حاضر و به صورت تجمعی بیش از 45,000 نفر محقق در سطوح بالا، سطوح ارشد، دکترا و اساتید دانشگاه در حوزه نانو فعالیت کردند در 150 مرکز دانشگاهی و تحقیقاتی که در کل کشور این مراکز وجود دارن و دارن در رشته‌های مختلف نانو، از جمله گرایش نانو مواد، گرایش‌های مختلف علوم پایه و مهندسی، در حال تحقیقات و ارائه محصولات جدید به بازار هستند. و شاخص‌های دیگه از این دست میشه مثال زد که ما در نهایت متوقف در این شاخص‌ها نیستیم، باید برسیم به اثرگذاری نانو در زندگی مردم که حالا اصطلاحاً ما اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی نانو رو میگیم به این موضوع و دنبال این هستیم که صرفاً نانو محدود به تولید محصولات خاص یا تولید مقالات یا پتنت های خاص نشه، این اثرش رو در جامعه و در نهایت اقتصاد ملی هم نشون بده.
خب ریسک کردید، گفتید مثلا در حوزه مقاله ششم هستیم در جهان.
بله.
حالا سر جمع ایران چندومه؟ نه فقط مقاله، محصول، مقاله،
شاخص های ترکیبی باید در این حوزه باشه که خب وجود نداره. یعنی اگه بخوایم از نظر تعداد محصولات بگیم، یک پایگاهی هست به اسم statnano.com، اونجا در بخش بانک محصولات شما میتونید محصولات نانوی کل کشور رو مشاهده بکنید. خب اگر رتبه بندی از نظر تعداد محصول انجام نشده، ولی ما میتونیم بگیم که ایران جز 10 کشور برتری هست که داره محصولات مبتنی بر نانو به بازار ارائه میکنه در 12 حوزه صنعتی مختلف.
حالا بخوایم ما مثلا چند تا محصول نانوی نام ببریم از کشورمون، چه چیزایی میگیم؟
خب محصولاتی که در حوزه‌های مختلف الان به بازار عرضه شده و شاید حالا از نظر راهبردی، از نظر اثر اجتماعی اقتصادی میتونه اثرات بالایی داشته باشه، نانوداروهایی هست که برای درمان سرطان استفاده میشه، الان در بازار عرضه میشه توسط شرکت‌های ایرانی.
ساخت ایران
بله.
یا پک شده تو ایران؟
نه کاملا توسعه این دارو، تولیدش و عرضه به بازارش کاملا داخل کشور بوده و
مواد اولیه‌اش از خارج نیست.
این مواد اولیه‌اش باید البته حالا تفکیک کنیم، داروها یک ماده مؤثره‌ای دارن که میشه اون بخش اصلی که دارو به اون نیاز داره و برای تولید دارو، اون بخش راهبردی و اصلی هست که ما بهش نیاز داریم. این ماده مؤثره کاملا در داخل کشور درست میشه که اون ماده مؤثره بر مبنای فناوری نانو داره تولید میشه، که اگر بخوایم مثال بزنیم